بحث 42 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. ایام عزا و مصیبت، دهه عاشورا و بعد از دهه عاشورا، ایام اسارت اهل بیت، همه اینها ایام حزن اهل بیت است، ایام غم و اندوه است و این مصیبت های جنکا دلسوز رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم ان شاء الله خدمات شما، زحمات شما، عزاداری های شما، تبلیغ های شما در این مسیر مورد عنایت ویژه حضرت صاحب الامر که صاحب عزاست قرار گرفته باشد و ان شاء الله همه ماجور باشید و اسم همه در دفتر زائرین قبر ابا عبدالله، عزاداران مجالس عزای اون حضرت و مبلغین جلساتی که به نام اون حضرت گرفته شده ثبت و ضبط شود ان شاء الله. ما از اجمالاً قبل از شروع درس چند جمله عرض کنم خدمت شما عزیزانی که خب اغلب برای تبلیغ رفته بودید و خدمات و زحمات فراوانی داشتید. عرض کنم که ما از قیام حضرت ابا عبدالله و این نهضت خونین اون حضرت و پاداشی که خداوند در مقابل به اون حضرت داده دو تا پیام میگیریم. یک پیام این هست که اهمیت دین برای ما روشن میشه، که دین به قدری اهمیت داره که سزاوار هست مثل امام حسین علیه السلام، شخصیت عظیم اسلام، فرزند پیغمبر، امام، فرزند امام، برادر امام، پدر ائمه، یه همچه شخصیتی در راه دین فدا بشه. این اهمیت دین رو می فهمند. امام حسین احساس خطر کرد برای دین. مروان حکم رسید بعد از مرگ معاویه، رسید به امام حسین علیه السلام، گفت که ابن رسول الله، من یک نصیحت به شما میکنم، این نصیحت رو بشنو و به او عمل بکن، صلاح دین و دنیای شما در این. امام فرمود چیست نصیحت؟ گفت که با یزید بیعت کنید و بری تو خانت بنش، شما پسر پیغمبری، مورد احترام هستید، همه به شما احترام میگذارن، شخصیت والای اسلام هستید، شما بیعت بکن، آب همه آب از آتش ریخته میشه، شما برو تو خانه بنشین در امن و امان و مورد احترام. این نصیحت مروان بود و خیلی هم توصیهش رو مثلا با دوستی و محبت و ارادت و اینها مطرح میکرد و اینکه صلاح دین و دنیای شماست. اونایی هم که دنیایی فکر کنن واقعا همینجوره، میگفت شما میرید تو خانه میشینید، احترام مردم بیان، پسر پیغمبر احترام بذارن، کسی هم مزاحم شما نیست. میگفت هم صلاح دین شماست، میشینید نماز میخونید، روزت نمیگیرید، کارت نمیکنید، دنیاتونم آزاد. جوابی که امام بهش دادن فرمود و علل اسلام السلام. درسته اگر من بیعت بکنم در امن و امان هستم و مورد احترام، اما و علل اسلام السلام اگر مثل یزید بشه خلیفه مسلم. و امام احساس خطر بر دین کرد و در یک خطبه فرمود سزاوارترین فرد برای اینکه در راه دین فدا بشه من است. میداند جدش پیغمبر 23 سال چه زحمتی کشیده برای اسلام، پدرش علی چقدر تو این جنگ ها زحمت کشیده، تو یک جنگ احد 90 زخم تیر و شمشیر به بدن امیرالمومنین رسید تو یک جنگ. پدرش علی این همه زحمت، حال دین از دست بره، در یه سراشیبی سقوط قرار گرفته، دین به سرعت داره از بین میره. خب با اینکه احساس خطر کرد فرمود من آمادم، خودش بیاد، زن و بچه رو بیاره، جوانها و اصحاب و همه رو آماده کند فدا در راه دین. ترکت الخلق ترن فی هواک، در هوا و عشق الهی همه چیز رو فدا میکن. پیام این قضیه این است که برای ما اهمیت دین، دین تا جایی اهمیت دارد اگر ما یه صدمه توهینی بشیم در راه دین، یه فحاشی بشنویم، یه آبروریزی برای یه نفر برای خاطر امر به معروفش نهی از منکرش، یه کتکی بخوره مثلا برای امر به معروف و نهی از منکرش، اینا چیزی نیست. دین چیزیست، یک ماهیتیست که امام حسین با اون وضع فجیع و دلخراش فدای این دین شده است. بچه ها شهید شدن، اسیر شدن با اون وضع. این یک پیام اهمیت دین، ارزش دین، که انسان تا پای جان اگر پیش آمد باید بیستد برادی، مخصوصا روحانیت، مخصوصا در یه همچه زمانی که زمانیست که در مقام این هستن که روحانیت رو کنار بزنن، در مقام این هستن که دین رو تضعیف کنن، القاء شبهه کنن در دین. اینجا باید انسان ایستادگی کند و این رو از درس عاشورا ما فرا بگیر. مطلب دوم این است که ببینیم در مقابل این فداکاری خداوند چه معامله‌ای با امام حسین کرده است. این خودش تشویق برای روحانیت در این عصر. امام حسین خب با اون وضع شهادت و دلخراشی که پیش اومد، نهضت خونینشون عاشورا و بعد از اسارت اهل بیت و اون وضع، خب همینم بود که تأثیر گذاشت که عده زیادی وقتی این وضع دلخراش رو مشاهده کردن احساساتشون برانگیخته شد، قیامهای پیش اومد، مختار خروج کرد، کم کم دوران قدرت بنی امیه از بین رفت، سقوط کردن، افتاد امر دست امام باقر امام صادق و دین باقی موند. دین منتشر شد. این نتیجه همون شد، بقاء دین برای قیام امام حسین. خب خدا چه کرد؟ شما ملاحظه بکنید، وقتی انسان ملاحظه میکند و عوضه به شهاده، یک به ان الائمه المعصومین من ذریته، خیلی امر بالاییست. نه امام در نسل حسین قرار داده شد تو روایت، و عوضه به شهاده، یکیش همین به ان الائمه المعصومین من ذریته. امام حسن هم برادر امام حسین، اونم امام است، فرزند امام است. خب الامام امام حسن، ابن الامام، اخو الامام، برادر امام است، پسر امام است، خودش امام است. اما یه ویژگی امام حسن دارد، ابو الائمه است. اینو دیگه امام حسن نداره. امام حسن سه جهت رو داره: خودش امام، پسر امام، برادر امام. امام حسن اضافه دارد ابو الائمه. این یکی از الان امام زمان، حجت بالغه حق، نهمین از فرزندان امام حسین. این یک. دوم، و عوضه به شهاده به ان الائمه المعصومین من ذریته و اجابت الدعاء تحت قبته و شفاعه فی تربته. سه چیز. دومیش اجابت دعاست، این وعده ایست داده شده، تحت قبته. امام صادق در مدینه بودن، مریض شدن، کسالتشون سخت شد، یه نفر رو نایه پول بش دادن، فرمود برو کربلا زیارت بکن تحت قبه حسین، برای شفای من دعا کن. عرض کرد یا ابن رسول الله، شما خودتون اینجا مدینه کنار قبر رسول الله اینجا دعا کنید، اثرش بالاتر نیست؟ فرمود تو نمیدان. این از مختصات جدم امام حسین است. و اجابت دعا تحت قبت. یه معنای دیدم حضرت آیت الله عظما مرحوم آقای فاضل کرده بودن رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرموده بودن این که فرمود اجابت دعا تحت قبته، ما از این استفاده کنیم که این اختصاص به حرم امام حسین ندارد. تحت قبته، هر قبه‌ای که به نام امام حسین تشکیل بشه. مجالس عزاداری پرچمی، یه خیمه زدن، این خیمه خیمه امام حسینه، قبت الحسین، دعا درش مستجاب. خب اینم یه معناست، احتمالم دارد. حالا قدر متیقنش همون کربلا و حرم مطهر، اما اگر یه همچه برداشتی هم یه کسی بکنن که تحت قبته، یعنی اونجایی که به نام امام حسین تشکیل میشه، در همه مجالس رو میگیره. اینم یک. و شفا، این خیلی مهم. خاک، چه اثری داره این خاک، چه فرقی دارد با جاهای دیگه؟ اما و شفا فی تربته، در یه روایت دارد که عرض کنم که مرحوم ابن قولبه در کامل الزیارات این روایت نقل میکنه از محمد ابن مسلم. خب محمد ابن مسلم که از راویان حدیث و از علمای اون عصر، از شاگردان امام صادق، میگه من حرکت کردم از کوفه برای مدینه به قصد زیارت امام. قبل از اینکه برسم مدینه در چند منزلی میگه من مریض شدم، خیلی حال سختی پیدا کرد که دیگه قدرت حرکت نداشت. رفقا دوستانش که با هم هم قافله بودن و رفتن مدینه، رفتن خدمت امام، و خدمت امام عرض شد که محمد ابن مسلم همراه ما بود، ولی در فلان منزل مریض شد، الان اونجا مونده. عرض کنم که میگه فارسل الیه ابو جعفر، امام پنجم میگه ارسل الیه ابو جعفر شرابن مع غلامن مقطع به مندیلن. میگه یه وقت من همون در حال مریضی دیدم که یه غلام اومد از طرف امام باقر و یه ظرفی دستشه، یه دستمالی روش کشیده شده، مقطع پوشیده شده است به مندیل. فناولنیه الغلام، داد دست من، گفت که امام باقر فرموده است که این شربت رو بخور و بلند شو، بلند شو بیا. گفت امام فرموده از اینجا حرکت نکنم تا بخور. میگه من گرفتم شربت رو خوردم، اما من در یه وضعی بودم که قدرت بر حرکت نداشتم که بیستم حتی رو پاهام، یه همچه وضعی. میگه مایوس بودم از زندگی خودم. عرض کنم که فلما شربتو قال لی الغلام یقول لک مولای اذا شربته فتعاله. وقتی شربتو خوردی بلند شو بی. تفکرتو فی ما قال لی، میگه من تو فکر فرو رفتم، و ما اقدر علن نهود، قدرت بر ایستادن نداشتم قبل از آلک علا رجلی که روپاهم بیستم. فلمس تقر شراب فی جوفی فکأنما نشدت من اقال. میگه همینقدر که شربت رو خوردم قرار گرفت تو بدن من، مثل یه آدمی که دست و پاشو بسته باشن با تناب باز کنند، احساس آزادی کرد، احساس کردم میتونم بلند شدم. فعتید، میگه بلند شدم. فاستعذن، رفتیم طرف مدینه و در منزل امام اجازه گرفتم. فصوت بی، هنوز میگه وارد نشده بودم و چشمم به جمال آقا نیفتاده بود، با صدای بلند امام فصوت لی سهل جسم، فرمود خوب شدی. میگه من سلام کردم، دخلت علی و عرض کنم که سلمت علی و قبلت یده و رأسه، و میگه من گریه میکردم. و زادو حضرت هم چرا گریه میکنم؟ میگه آقا عرض کردم من در یه وضعی به سر می بردم که از خودم مایوس بودم که شفا پیدا کنم یا از حیات داشته باشم. این چه شربتی بود؟ چی بود به من دادید که یه همچه تأثیر عجیبی کرد؟ حالا مطالب فراوانی تو روایت دارد که بینشون صحبت شد تا رسید به اینجا. حضرت فرمود کیفه وجدت الشراب، فقلت اشهد انکم اهل بیت الرحمه. و قضایا رو میگه نقل کردم تا رسید به اینجا. فاقبلت علیک، دیگه به حمد الله شفا پیدا کردم، اومدم خدمت شما. فکأنی نشدت من اقال، مثل این که دست و پای من بسته بود باز شد. فالحمدلله الذی جعلکم رحمتا لشیعتکم. تا اینجا رسید، اون وقت میگه عرض کردم که آقا این چه دارویی بود. فقال، پایان روایت دارد که فرمود یا محمد ان الشراب الذی شربته فیه من طین قبر الحسن. فرمود این آشامیدنی که من برات فرستادم از خاک قبر حسین درش ریخته شده. فیه من طین قبر الحسن و هو افضل و مستشفی به، بهتر چیزی که میشه با شفا خاص استشفا کرد اینه، فیه و هو افضل و مستشفی به فلا نعدل به. ما هیچ چیز را معادل او نمیدونیم در تأثیر در شفا. از اون فانا نسقیه سبیاننا و نساءنا، فرمود ما تو منزل داریم به بچه هامون مریض میشن، گاهی از همین تربت میدیم به زنها شفا میگیریم. و عرض کنم که فنرا فیه من کل خیر، برکت های فراوانی درش هست. خب این و عوه و به شهاده، یکی همین که و شفاعه فی تربت، یه همچه تأثیر. یه وقت یادم هست که مرحوم آیت الله عظما عراقی رحمت الله علیه، ایشون عازم کربلا بودن، من رفتم منزلشون برای خداحافظی التماس دعا. همون وقت بود که امام تبعید بودن در نجف. حالا مقداری تو منزلشون صحبت کردیم، از جمله من همین روایت رو برای ایشون نقل کردم که حالا به مناسبت که ایشون دارن کربلا میرن، شفای تأثیر شفای تربت، گفتم روایت اینجور دارد محمد ابن مسلم و مریض شد و حضرت براش شربتی فرستادند و خوب شد و ایشون رفتن مشرف شدن. بعد برگشتن ما رفتیم دیدنش، باز تنها بودن. عرض کنم که ایشون فرمودن که یادشون بود، خیلی عجیب و غریب بود حافظه مرحوم آیت الله عظما عراقی، چیزایی که نقل میکردن حتی گاهی مثلا یه جمله کلمه او توش کم و زیاد بود، میگفتن یه نسخه دارد او داره یه نسخه دارد او نداره، مثلا با این دقت روایات و اینا رو نقل میکرد. ایشون فرمودن که رفتیم، بله من گفتم اونجا ملاقاتی هم با امام داشتید مفصل؟ گفتن بله رفتیم دیدن ایشون رو دیدیم. و عرض کنم که اون وقت اینو فرمودن، فرمودن من اون روایتی که شما راجع به تأثیر شفا در تربت، این رو برای امام از قول شما نقل کرد. دقیقم یادشون بود، ضبط میکردم. فرمودن این روایت رو برای امام نقل کردم از قول شما. بعد از اینکه ایشون اینجور فرمودن، من خودم تو فکر رفتم که نکنه یه وقت روایت کم و زیادی داشته باشه، با اینکه من برای ایشون نقل کردم، ایشون برای امام از قول من نقل کردم. مراجعه کردم مجدد به کامل و زیارات، دم نه همینه، الان نقلی هم که من دارم از همونجاست، در کامل و زیارات عرض کنم که صفحه 462 باب 91 هست، عرض کنم که اونجا این روایت رو نقل میکنه. علای حال خاک قبر حسین یه همچی تأثیری درش هست که عوض شهادت اوست. در روایتی میفرماد از انزید شهام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام عرض کردم ما لمن زار قبر الحسین علیه السلام، کسی که امام حسین رو زیارت کند چی براش هست، چه ثوابی چه پاداشی؟ قال، روایت معتبره، امام صادق به زید شهام خودشی که از راویان حدیثه، حضرت بهش فرمود قال کمن زار الله فی عرشه. ببینید خیلی عجیبه، یه سوال میکنه که غیر از احد شما ائمه رو کسی زیارت کند؟ فرمود که من زار رسول الله، مثل کسی است که پیغمبر رو به زیارت قبر هر کدام از ائمه برید، مثل این که پیغمبر رو زیارت کرد. ما لمن زار قبل الحسین، علیه السلام فرمود کمن زار الله فی عرش، یعنی زیارتش زیارت خدا شد، کربلایش عرش خدا شد، این پاداشو میگیرد. پس اینم یک پیام. در یه روایت دیگه میفرماد کسی که زیارت میکند به زراره، فرمود امام صادق فرمود من زاره والله عارفن به حقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. در یه روایت دیگه فرمود یقال له، به زائر گفته میشد استعنف العمل، نامی عمل تا حالا پاک شد، خلاص شد، گناه دیگه توش نیست، از سر بگیر، استعنف العمل. این پاداش زیارت امام حسین، کمن زار الله فی عرشه، و عرض کنم که غفر الله له ذنوبه ما تقدم و ما تأخر، گذشته و فالش خدا میبخشه، و یقال له استعنف العمل. اگر کسی برای خدا قدم بردار، این پیام دوم، به صدمه‌ای ببینه در راه امر به معروف نهی از منکر، راه حمایت از دین، اعلان کلمت الله، لطمه‌ای ببیند، همینجور که خدا به امام حسین یه همچه اجر و پاداشی داده که بقیه ائمه ندارن، این رو، این عوض شهادت اوست، اونم همین عوض رو دارد، همون عرض کنم که اجر و پاداش دنیوی و اخره. پس یکی ما می فهمیم دین به قدری اهمیت دارد که سزاوار مثل حسین فدا بشه، پس ما باید در این راه تحمل هر نوع مشقتی رو داشته باشیم. در مقابل پاداش این عمل به امام حسین در این حد داده شد، از اون طرف هم هر کس به مقدار تلاشی کرد، به مقدار عرض کنم که رنج و زحمتی که تحمل کرده در این راه، پاداش هم در دنیا هم در آخرت به او داده میشه. انشالله امیدوار هستم شما عزیزان خوب زحمت میکشید، تحمل مشقت میکنید در راه تبلیغ دین و برای امام حسین، مجالس امام حسین، عزاداری امام حسین. انشالله این دو پیام رو مد نظر داشته باشید. عرض کنم قدیم طول کشید. مسئله 29 امام رضوان الله تعالی علیه دارن که دیت و ولد زنا ازا ازهر الاسلام بعد بلوغه بل بعد بلوغهی حد تمیز دیت و سائر المسلم. بحث در دیه ولد و زنا. اگر کسی زنازاده است، از راه زنا به دنیا آمده و حالا با یک کسی دعوا شد، یک کسی زد او رو کشت، آیا دیه او چقدره؟ مثل یک دیه مسلمان است یا تغییری دارد؟ عبارت امام این است که ازا از هر یه قید میاره ولد و زنا اگر به بلوغ رسید و اظهر الاسلام، شهادتین میگه، اظهار اسلام میکنه، میگه من مسلمانم، نماز میخوند، روزه میگیرد مثل سایر مسلم، اگر به حد بلوغ رسید و اظهر الاسلام، دیش دیه سایر مسلم که عهد من المسلم، هیچ فرقی، این از راه زنا به دنیا اومده، نطفه زناست، از راه معصیته، با دیگران که نطفه پاکی دارن هیچ تفاوتی ندارد، دیش دیه سایر مسلم. ازا از هر الاسلام. بعد فرمود که حتی اگر بالغ نیست اما به حد تمیز رسیده، سرش میشه. اسلام یعنی چی؟ کفر یعنی چی؟ اگر تشخیص میده و خودشو مسلمان میدونه. یه بچه 10-12 ساله است، به تکلیف هنوز نرسیده، اما تشخیص میده، میاد تو مسجد تو صف جماعت مسلمان ها. یه بچه ایست که مثل سایر مسلمان ها خودشو اینجور عرض کنم که وانمود میکنه. اونم چون تشخیص داده و تمیز داده، اینم اظهارش معتبر، مثل بالغ اظهار میکنه مسلمانم، ترتیب اثر بهش داده میشه. اینم چون تشخیص میده، تمیز میده، اهل تشخیص، اعتبار براش هست. پس اگر بالغم نیست اما در حد تمیز هست و اظهار اسلام میکنه، میگن اینم باز دیهش دیه سایر مسلم. مرحوم محقق در شرایع عرض کنم که اونم یه همچه تعبیری داره. مرحوم محقق هم فرمود ولد الزنا اذا اظهر الاسلام، بله، دیت و ولد الزنا اذا اظهر الاسلام دیت المسلم. عرض کنم که از عبارت محقق برمیاد که اگر اظهار اسلام نکنه، یک کسی است که از راه زنا به دنیا اومده، بالغم شده، اما اظهار اسلام نمیکنه، نمیگه من مسلمانم، شهادتینم نمیگه، ظاهر عبارت محقق این است که این دیه نداره. اگر کسی او رو کشت، لا دیه طلب. چرا لا دیه طلب؟ برای اینکه این مسلمان نیست، پس دیه ای مسلمان نداره، اظهار اسلام که نکرد. از طرفی عرض کنم که کافرم نیست چون اظهار کفر نکرده، پس نه احکام کافر برش باره که دیه مثلا یهودی 800 درهم بگیم دیه داره، نه دیه مسلمان، چون لا یکون محکومن بالاسلام ولا محکومن بالکفر. و وجهش هم اینه که چون میگن بچه‌ای که از راه زنا به دنیا میاد، روایاتی داریم که منقطع از ابوینه، دیگه تابع پدر و مادر نیست، بچه های دیگه، بچه مسلمان تابع پدر و مادر میشه. بچه هست 1 سالشه محکوم به اسلام، 5 سالشه محکوم به اسلامه. اسلام چی؟ تبعی، تبع پدر و مادر. وقتی هم به تکلیف رسید، خب اظهار اسلام دارد، مسلمان. اما این در زمان بچگیش تابع پدر نیست، محکوم به کفر، محکوم به اسلام نیست. وقتی به تکلیف رسید اظهر الاسلام، پس شد مسلمان، دیش دیه مسلمان. اگر اظهار اسلام نکرد، عبارت محقق ظاهرش این است که نه مسلمان است نه کافر، پس لا دیه طلب. شک هم بکنیم که آیا کسی این رو کشته، یجب علیه دیه، دیه به عهدش آمده یا نه، از عدم وجوب دیه. پس اگر به تکلیف رسید یا تمیز پیدا کرد و اظهر الاسلام، دیهش دیه مسلمان است. و اگر اظهار اسلام نکرد، عرض کنم که عبارت محق ظاهرش نیست که لا دیه طلب. دلیل مسئله چیز که اگر اظهر الاسلام محکوم به، عرض کنم که این است که احکام اسلام و دیش دیه اسلام است، اطلاقات ادله است. ادله میگه هر مسلمانی اگر کشته شد دیه دارد، اینم ظاهرا اظهر الاسلام، مسلمانه، محکوم به اسلامه، احکام اسلام برش باره، از جمله دیه داره، دیه مسلمان. پس اطلاقات ادله، مخصوصا که اگر کسی اظهر الاسلام شهادتین گفت یا گفت من مسلمانم، به ضروره ازش قبول میشه، نمیشه بگیم دروغ میگه، بی خود اظهار اسلام میکنی؟ به ضروره باید پذیرفت. اینم اظهار کرده اسلام را، به ضروره من الدین یقبل قوله، یجب وجوب، یجب قبول قولش، میشه مسلمان. تمام احکام اسلام برش بار است، از جمله این که دیه داره. پس بله عرض کردیم تابع چیز نیست، میگن تابع اون وقت که غیر بالغ است، در وقتی که غیر بالغ بچه هست. حالا اینو بعد حکم چیزشو عرض میکنیم. حالا فعلا بحث ما در نس اذا اظهر الاسلام بعد البلوغ، عبارت امام فعلا اینه که ولد الزنا اگر بالغ شد و اظهر الاسلام دیش دی مسلمان. حالا قبل از او چی؟ این انشاءالله بحث بعدی فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.